دوستان سلام، تبریک و خوش آمد میگم به تک تک شما عزیزان به خاطر ورودتون به دانشکده هنر و جرگه هنرمندان و روشنفکران و این وادی خوب. امیدوارم که همتون موفق باشین. به عنوان مقدمه برای همین درس مبانی هنرهای نمایشی و تجسمی، طبق سرفصل دروستون یه مقدار ما مجبور هستیم که در مورد سواد بصری هم صحبت بکنیم. گرچه این دوره رو مجبورم که به سمت هنرهای نمایشی ببرم، اما به عنوان مقدمه یه مطالبی از سواد بصری با هم دیگه مرور میکنیم. کلن اصلا سواد بصری چی هست؟ احتمالاً بسیاری از شماها میدونید و خب تو کنکور هنر الان شرکت کردین، یه سری مقدمات از عناصر بصری رو اشراف دارید و کار کردید. و اگر کسی تو بین شما باشه که خودش کار عکاسی کرده، حتی اگر که سواد بصری رو به صورت علمی مطالعه نکرده باشه، اما کار عکاسی که کرده 100% به طور ناخودآگاه از سواد بصری استفاده کرده. حتی تک تک شماها که همین الان تو محیط تلگرام یه عکس پروفایل انتخاب کردید برای این قسمت پروفایلتون، حتی شماها هم از سواد بصری بهره دارین. یعنی در این حد میخوام بگم که سواد بصری یه مقدار زیادیش بسته به ناخودآگاه ما هستش. خب منتها اومدن این مجموعه رفتارها و واکنش‌های انسان نسبت به حالا اون چیزی که تو یک قاب می‌بینه رو بررسی کردن، اومدن براش تعریفی گذاشتن و گفتن که خیلی خوب، پس به لحاظ روانی این رنگ این حس رو ایجاد می‌کنه یا این ترکیب بندی به این صورت. پس مجموعه‌ای که بهش میگن سواد بصری در واقع یک زمینه مطالعاتی هست که این زمینه مطالعاتی چیه؟ بینارشته‌ایه. نمیتونید بگید که منحصر هستش به دانشکده هنر. نه، دانشکده علوم انسانی هم به وسع خودش، مخصوصاً بخش مثلا روانشناسی یا آسیب شناسی روانی یا جامعه شناسی، مردم شناسی، اونها هم نظریاتشون تأثیر داره توی همین رشته سواد بصری. یعنی یک حالت بینارشته‌ای داره. مثلا شما تاریخ هنر که میخونید، حتی اون جامعه شناسی هنر یا جامعه شناسی ادبیات که بعدها خواهید خوند که جریان شناسی فرهنگی و اینها رو داره، یا اصلش نشانه شناسی که حتما باید بالاخره کار بکنید، در طول این 4 سالی که در پیش رو دارین انشاءالله با همه این مفاهیم که آشنا شدین متوجه میشین که چقدر توی هر کدوم اینها میتونین سواد رسانه‌ای رو پیدا بکنین. سواد رسانه‌ای یا پایه‌گذار اون سواد رسانه‌ای همین عناصر بصری. خیلی خوب، حالا از تعاریف اولیه بیایم یه مقدار به طور عملی بخوایم ببینیم که ما چه کار بکنیم نسبت به اینکه سطح سواد بصریمون اضافه کنیم. در درجه اول باید ببینیم که این مفاهیمی که در موردش قرار صحبت بشه کجا هست. اینها در یه مقطع اولیه اینطوری فکر کنید که اینها همه روی یک سطح هستند. روی یک برگ کاغذ در نظر بگیرید. روی همون مونیتورتون در نظر بگیرید. اینا سطح هن دیگه، درسته؟ یعنی دو بعدی هن. واقعیت وجودیشون دو بعدیه. و اون چیزی که روی یک برگ کاغذ A4 به فرض کشیده میشه، اون خطوط، اون نقاطی که کشیده میشه، اونها برای شما جلوه‌ای پیدا میکنن که بتونین اینها رو تشخیص بدین در ارتباط با همدیگه داخل اون قابه، خب داخل اون عکسه، داخل اون صفحه مانیتوری که در حال حاضر دارید نگاهش میکنید. یعنی اون ترکیبی که این اجزای مختلف که حالا رنگی هستن، رنگی نیستن، دایرن، مثلثن، مستطیلن، چه جوری چیده شدن توی اون تصویر، اینها هر کدومشون به چشم شما وقتی که نگاهشون میکنید چه چیزی میبینید؟ شما یک مجموعه میبینید درون اون قاب، درون اون صفحه. پس یه سطح دو بعدی داریم در درجه اول که میخوایم نسبت به اون سطح دو بعدی دید پیدا بکنیم. دانشجوی سینما در ابتدای کار، در بیس کار، باید اول چشمای خودش رو تقویت بکنه و بعد هم تو مراحل بعدی گوشهای خودش رو. برای چی؟ برای اینکه بتونه فیلمنامه بنویسه. خیلی خب، حالا که چشمای شما به حساب داره تقویت میشه، به نظر من بیاین و یک تمرینی بکنید. تمرین چه جوریه؟ حتما دیدین کارگردانا با دو تا دست خودشون، یعنی این دو تا شستشون و این انگشت سبابه، قاب درست میکنن. خب یعنی این با این کارشون و با یک چشم نگاه میکنن داخل اون قابی که درست کردن. در واقع با این کارشون دارن کادر میبندن برای اون کسی که قرار هستش که تصویر برداری پروژهشون رو انجام بده و پیش از اون دارن میگن که من میخوام یک همچین فضایی رو تو بگیری تو قاب تصویرت. خیلی خوب، حالا توی این حرکت شما بد نیستش که به پیرامون خودتون توجه بفرمایین. هر جایی که دوست دارین از همین اطراف خودتون، حالا یا داخل یک فضای بسته هستین، داخل یک اتاق هستین، ساختمان، و یا اینکه از معماری دور شدین و تو طبیعتین، توی فضای بازین یا توی خیابان هستین، در هر حال این قاب رو میتونید خیلی راحت با دوتا دستای خودتون، دوتا شسته، حالا یه روشی داره، خودتون سرچ کنید ببینید که قاب رو چجوری میبندن. معمولا دست راستمون به سمت خودمونه، دست چپمون که بالاتر قرار میگیره قاب رو میخواد ببنده به سمت بیرونه، کف دستش به سمت بیرونه. خب این قاب رو ببندید. خب و نسبت به اطراف خودتون، نسبت به اشیایی که هست، نگاه کنید ببینید که چجوری دوست دارید این اشیا در این کادر قرار بگیرن، در این قاب قرار بگیرن، در بین این دوتا شست شما قرار بگیرن. این اولین و پایه‌ای ترین کاری هستش که برای تقویت این دید شما انجام میدید. بعد حالا که دارید با یک چشم درون این قاب نگاه میکنید، عادت کنید همین یک چشم رو هم یک کم ریز کنید، پلکاتون رو به هم نزدیک کنید، مژه‌هاتون رو به هم نزدیک کنید و یک حالتی شبیه به حالت کم رنگ شدن، نمیگم بی رنگ شدن، کم رنگ شدن توی اون قاب ایجاد بکنید. یعنی اون چیزی رو که دارید توی اون قاب میبینید، نگاه میکنید، اون چیزی نباشه که در واقعیت بیرون پر از رنگه. یه مقداری این باعث میشه که چی؟ به قول معروف روی کانتراست شما چشمتون تقویت بشه، عادت بکنه و اشیا رو بتونید یواش یواش، البته این خیلی تمرین میخواد، به مرور انجام میشه. یک شبه رخ نمیده، هیچ چیزی یک شبه رخ نمیده. پس به مرور شما میتونید نسبت به کانتراست حساس بشید. به حدی حساس میشید که به فرض شما تشریف میبرید مثلا تو بازار و به میوه هایی که اونجا چیده شده نگاه میکنید. خب مثلا میبینید که یکی از سیب هایی که توی اون ظرف میوه فروش چیده شده یکی با بقیه فرق میکنه و این به خاطر چیه؟ حساسیت چشم شماست. انقدر که عادت کردین به اینکه اون طرف قضیه، اون طرف، یعنی خارج از وجود خودتون رو به عنوان یک تصویر ببینید، به عنوان یک سطح دو بعدی، به عنوان یک چیزی که چیده شده برای اینکه تبدیل بشه به یک عکس. پس دانشجوی سینما در درجه اول میاد و چشمان خودش رو تقویت میکنه. این خیلی مهمه. پس یواش یواش شما این قابلیت تشخیص در شما به وجود میاد که چشمتون چطوری کادر ببنده، چه چیزهایی رو از کادر خارج کنه، چه چیزهایی به نظرش بیاد که زائد هستش. خب حالا در ادامه این صحبتامون باید ببینیم که داخل این مبانی سواد بصری در مورد چه چیزهایی گفتگو شده و شما مثلا باید روی چه مسائلی فکر کنید. یکی از اینها نقطه هست و یکی دیگه خط. دیگه هممون نقطه و خط و معنیشو که میدونیم. خب منتهای مراتب بیاین به نقاشی های کلاسیک دقت بکنید. نقاشی های از داوینچی یا رامبراند مخصوصا. اینها رو خودتون سرچ بکنید روی اینترنت. بعد بیاین اینها رو اگر که بتونین روی سیستمتون تبدیلش کنید به نقاشی های سیاه و سفید. یعنی تازه متوجه میشین که نقاش، اونم نقاش حرفه‌ای، اونم نقاش دوره نئوکلاسیسیسم، دوره رنسانس، دوره رومانتیسیسم، این نقاشا به خصوص، اینها که اومدن واقعیت رو بازنمایی کردن طبق یک اصولی که حالا مبتنی بوده بر پرسپکتیو، میبینیم که اینها چقدر دقیق بودن توی ترکیب بندی و انتخاب رنگ. چرا؟ شما زمانی که یه تصویر از نقاشی اینها رو سیاه و سفید می کنید، تازه متوجه تضاد رنگی و اون کانتراستی که اونها به کار بردن می شید. یعنی شما رنگ رو در واقع گرفتید ولی اون شدت رنگ خودش رو داره نشون میده توی این نقاشی. خب حالا یه دقت دیگه ای هم داشته باشید. ببینید که مثلا نقاط اصلی که اون نقاش توجه کرده بهش کجاها بوده و بین اون نقاط آیا شما میتونید یه خطوط فرضی بگذارید، مثلا بین 3 تا نقطه ببینید میتونید یه خطایی رسم بکنید که مثلث بشه این 3 تا نقطه. خب معمولا تو این تیپ نقاشی ها میبینید که بله، به خصوص اگر که سوژه اون نقاشی یک کاراکتر انسانی باشه یا یکی دوتا شخصیت باشن، انسان باشن، میبینید که چه راحت میتونید اینها رو تشخیص بدید که طی یک مثلثی که این قاعدش رو به کفه زمینه پایینه و اون به حساب ساق این مثلث، دوتا ساقش رو به بالا. خب حالا هر چقدر این مثلث به حساب تخت تر باشه و پایین و کششش به سمت افقی باشه و به پهلوها کشیده شده باشه، تاکیدش بیشتره. یعنی تاکید اون نقاش انگار بر زمینی بودن این محتوایی که حالا داره میخواد به شما ارائه بکنه بیشتر. پس یکی از این بحثای اولیه این تشخیص نقطه هست. خب برای تشخیص نقطه ممکنه الان این چیزی که من به شما گفتم یه ذره براتون سخت باشه، درسته؟ خودتون میتونین روی یه کاغذهای خیلی کوچیکی یه سری نقاطی رو، یکی از تمرینایی که ما سر کلاس عناصر بصری میدادیم به دانشجوها تو تهران که من یه سری داشتم، این دانشجوهایی که مبانی سواد بصری رو کار میکردیم باهاشون، حالا من خیلی تمرینای مختلف بود، مثلا میگفتم کاغذها رو مربع مربع ببرین، همین طوری پخش کنید روی میز و ببینید که چه ترکیبی میبینید ازشون، یا حالتهای مختلف. حالا یکی از تمرینا برای نقطه، درک نقطه این هست که شما خودکارتون رو همین طور بزنید توی یک کادر خیلی کوچیکی، یعنی کادر رو یه مربع بکشید، یه کادر تعیین کنید، داخل اون هی مربع نقطه بذارید و به طور ناخودآگاه نقطه ها رو بذارید. بعد یک دفعه نگاه کنید ببینید که شما مجموعه نقطه هاتون به چه سمتی از این کاغذ گرایش پیدا کرده، یعنی کجاها بیشتر نقطه گذاشتید. و حالا چشماتون رو ریز کنید، میبینید که یه خورده کاغذ رو که ببرید عقب متوجه میشید. یه ذره کاغذ رو ببرید عقب، یه ذره چشاتون ریز کنید، پلکاتون رو به هم نزدیک کنید، مژه ها رو نزدیک کنید، میبینید که احتمال زیاد شما اومدین یک جای به خصوصی از کادر رو بیشتر نقطه گذاشتید. این نقطه گذاری هایی که مجموعاً با هم داشتید رو، اینو بهش در واقع میگیم این نقطه است. این یک نقطه حسابش بکنید، یعنی این چندین نقطه شما یک نقطه است. خب حالا بین جاهای مختلف این کادر نقطه های بزرگ که دارید، دور این نقطه هایی که به حساب بیشتر تجمع داشتن با هم دیگه کنار هم بودن، خط کشید. حالا میتونید یه دایره بکشید و اسمشو بذارید اونجا نقطه. حالا اونو میتونید لکه رنگیش بکنید بعد تو مرحله بعدی، و متوجه میشید که شما مثلا نسبت به سمت چپ پایین، پایین چپ، نقطه های بیشتری گذاشتید، یا نسبت به بالا راست نقطه های بیشتری گذاشتید. خب حالا همین تمرین رو با رنگ های مختلف مداد رنگی هم میتونید انجام بدید. خیلی جالبه، توی اکثر موارد، تو اکثر موارد گرایشی که دست ما داره برای اینکه رنگ هایی مثل رنگ آبی، آبی رو نقطه گذاری کنه توی یک چنین کادری، این هستش که به طور ناخودآگاه، اینو به هر حال ما ها تجربه کردیم، رنگ آبی یه رنگ سبکی محسوب میشه. این رنگ آبی میره 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 بالا راست قرار میگیره، و رنگ قهوه‌ای که رنگ خیلی سنگینی حساب میشه میاد میاد پایین سمت چپ قرار میگیره. این خیلی خیلی عجیبه، برای خیلی ها این اتفاق افتاده. حالا ممکنه شما تجربه کنید و اینطور نباشه، باز میگم یه خورده نسبیه، اما یه اصولی داره. اصولش چیه؟ معمولا میگن توی یک قاب، توی یک کادر، اون نقاطی که در سمت چپ، در سمت چپ پایین صفحه قرار دارن، اینها سنگینی بار اون تصویر رو به دوش میکشن و معمولا تیره هستن، مثل رنگای قهوه‌ای یا مثلا تقریبا دودی، دودی تیره. ولی اون چیزایی که رنگای سبک و در واقع روشن هستن، مثل همون آبی یا نیلی یا سبز آبی، احیانا اینها میرن به سمت بالا راست. و شما اگه بخواید مثلا یک عکس بگیرید با دوربینتون، با گوشی موبایلتون، با موبایلتون، از یه مثلا برید لب ساحل، دریا، خط افق رو بگیرید، و حالا توی این کادر، توی کادر تصویرتون یک چیزی رو بگنجونید، این رو امتحان بکنید. اگه اونجا مثلا یه درخت هست، خب این درخت رو بذارید سمت چپ تصویرتون، سمت چپ، خب، و ریشه هاش هم بیاد این پایین تصویر قرار بگیره. میبینید که یه تصویر خیلی معقولی به شما میده، خیلی کلاسیکه، خیلی خوش ساخت به قول معروف. حالا همین کار رو برعکس بکنید، یعنی این درخته رو بیاین یه خورده این ورتر بیستین، این درخته بیفته سمت راست، انگاری که تصویر شما یه جوری تعادلش به هم میخوره. پس یه چیز خیلی خیلی مهم این هستش که به تعادل به لحاظ فیزیکی، فیزیولوژیکی ما برسیم. تعادل بصری داریم صحبتشو میکنیم، یعنی یک فشار بصری روی سمت چپ پایین تصویر معمولا دیده میشه و قسمت بالا راست، دیگه تکرار نکنم، سبکتره. توی فیلم های مثل فیلم همشهری کین اورسون ولز، شما فیلم رو که دارید میبینید، اگه تو کامپیوترتون دارید میبینید، هر از گاهی پاوز کنید، خب این رو نگه دارید و ببینید که خیلی خوب، حالا که استوب کردم ببینم این قابی که اورسون ولز اینجا بسته چجوریه. متوجه میشین که عجیب، اورسون ولز اومده جاهایی که تنش زیاده اومده خط افقش رو، خط افقش رو نسبت به کادری که بسته، خط افقش رو نسبت به اون کادری که بسته، نسبت به اون قابی که بسته در بالا قرار داده. یعنی شما مقدار زیادی چیز، اشیا و نقاط، در واقع نمیگیم اشیا چون داریم عناصر بصری صحبتش میکنیم، اسم اینا رو میذاریم نقاط، بسیاری از این عناصر و چیزها رو گذاشته در قسمت پایین، انگار این سطح زمین پر شده. خب و فقط یه قسمت خیلی بالا، اون بالای کات رو گذاشته برای اون کسی که بتونه افق بیشتری رو ببینه، اون پرسپکتیو بیشتری رو ببینه. همه چیز روی زمین. خب هر چقدر پس خط افق به سمت بالا بره، یعنی یک سوم تصویر رو اگر که بخوایم سه قسمت بکنیم کادرمونو، به سمت بالا بره، خب یعنی شما یک سوم بالا رو بذارید برای مثلا آسمان و اون خط دریاتون و دو سومش رو بذارین برای این ساحلتون، خب دو سومش رو بذارین برای ساحلتون، در این صورت شما یک هیجانی رو به تصویرتون القا کردین و یه بار معنایی مفهومی دیگه هم اضافه کردید. به لحاظی شما دارید میگید که حرف من وابسته است به زمین. اینا رو بعدها تو سینما، تو این دوره 4 سالتون به خوبی میآموزید، یاد میگیرید، خواهید آموخت. و این رو تو فیلم های مختلف موقعی که تحلیل فیلم دارید حتما میبینید که هرچه که به سمت به حساب تأکید شما بیاد این دو سوم کادرتون رو روی زمین بذاره، مفاهیم جسمانی بیشتری منتقل میشه. خب تو آثار برگمان این به راحتی دیده میشه، تو سینمای برگمان این به راحتی دیده میشه. و هر چقدر که شما به آسمان، به خط افق دوردست توجه داشته باشید و کادر تصویرتون این خط افقش بیاد پایین کادر قرار بگیره، دقت بکنید ببینید میگم خط افق بیاد تو یک سوم پایین و حتی از یک سوم پایین هم یه ذره کوچولو باز پایین تر، دقت بکنید میبینید که یک وسعت بیکرانی رو انگار گذاشتید برای دو سوم بالا، یک آسمان خیلی گسترده ای رو دارید توی عکستون، تو قابتون جلوه‌گر میکنید و به نمایش میگذارید، یک چیزی شبیه آثار تارکوفسکی، سینمای تارکوفسکی، منظره هایی که او به کار میبره. خب دقت کنید میبینید که چقدر بار معنایی معنویت، آسمانی بودن، ماورای طبیعه بودن به این قابی که شما بستین تزریق میشه، یعنی مفاهیمی درش گنجانده میشه که به طور ناخودآگاه مخاطب شما از این قابی که شما بستین این رو درک میکنه، از این کادری که بهش دارید نشون میدید، از این عکس یا از این فیلمی که این لحظهش رو داریم راجبش صحبت میکنیم، مخاطب شما تماشاگر احساس میکنه چقدر معنویت میبینه، چقدر افق میبینه، چقدر گستردگی میبینه. خیلی خب در ادامه یه مقداری در مورد رمزها و سمبولها هم بد نیست همین الان صحبت کنیم. ببینید من کلاسام معمولا اینطوریه، میگم هنرجو یا دانشجو باید در لحظه جرقه فکری به محض اینکه به یک چیزی میرسه که میگه من میخوام اینو تبدیلش کنم به عکس، تبدیلش کنم به فیلم، تبدیلش کنم به فیلمنامه یا هر اثر هنری دیگه‌ای، خب یا دانشجوی هنر تجسمی میخواد یه چیزی رو به ذهنش میرسه که میگه من اینو میخوام تبدیلش کنم به یک بوم نقاشی، به یک فرسک، به یک حجم یا مجسمه یا هرچی. در همون لحظه من معتقدم، حالا ممکنه کسای دیگه این رو ایراد بگیرن. اما من معتقدم در همون لحظه بگذاریم این ذهن باز باشه، گشوده باشه نسبت به هر آموخته‌ای که داریم، هر چیزی رو اجازه بهش بدیم وارد بشه، دستور به ما بده، یعنی اون ذهن، اون ناخودآگاهه به من دستور بده که میخواد چی کار بکنه. بعدها شما فیلمنامه نویسی که بیشتر آشنا میشید میبینید که مثلا خیلی در مورد نما به شما مطالبی میآموزن استادتون، یا استاد کارگردانیتون تو واحد کارگردانیتون در مورد حرکت بازیگر اینها رو بهتون نکات خیلی مهمی رو یاد میده، یا نگاه بازیگر، همه اینا. خب خیلی خیلی مطالب تئوریک شما میآموزین توی این دوره 4 سالتون. اما این که فکر کنیم خب حالا اینا برن سر جای خودشون به موقع خودشون، ما بیایم اینا رو استفاده کنیم، بهره ببریم، طرح چیه، پلات نمیدونم فلان، این نه، این کارو نمی کنیم. من میگم همزمان به همه چیز فکر کنیم، همزمان به همه چیز فکر کنیم. خب حالا چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که توی اینترنت اگه ممکنه براتون سرچ کنید نقاشی های انتزاعی. خب نقاشی های انتزاعی رو نگاه بکنید، یه کارهای شبیه مثلا نقاشی های جکسن پالک. جکسن پالک اومده اصلا کاری نداشته به هنر، در واقع هنر کلاسیک یا نئوکلاسیسیزم یا رومانتیسیزم یا اون سبکایی که اومده بودن نقاشیشون اینطوری بود که بازنمایی یک واقعیت بیرونی بود، در واقع مثل یه عکس اومده بودن یه منظره ای رو، یک مثلا اون گاریه یونجه کانستبل هست، مثلا اومده بودن این گاریه که داره یونجه میبره وسط یه دشت و یک کنار یک رودخانه ای اومدن اونو عیناً منعکس کردن دیگه. خب اما اینجا جکسن پالاک اومده اصلا هیچ بدون، یعنی خالی و ذهن شده، اومده بوم رو گذاشته کف اتاق خودش و رنگا رو اومده کشیده همینجور خطوط رنگی مختلف در هم پیوسته، اینها رو نقاشی کرده. پس یه نقاشی انتزاعی هم داریم که خارج از قواعد و چارچوبای مرسوم پیش از خودشه. حالا توی این نقاشی انتزاعی شما میتونید که کشفیات جدیدی داشته باشید. هنر مدرن اساساً بر اساس یک تلقی دیگه ای از جهان و دنیا و جهان هستی و فلسفه زندگیه. خب تو هنر مدرن اون قواعد، اون چارچوبایی که مرسوم بود تو هنر برای هنرمند زیر پا گذاشته شد. خب پس عناصر بصری اینجا یک چیز دیگری به شما میگن و زبان اینها رو باید کم کم باهاشون آشنا بشیم، ببینیم که تو هنر مدرن اینها از چه سمبول های استفاده کردن، کارها و آثار جکسن پالک چی به ما میگه. اینها اتفاقا کارهای ایشون خطوط درخشانن، خطوط درخشانن و فضا در یک تیرگی، روی یک تیرگی، سطح تیره قرار گرفتن و خودشون دارن با ما حرف میزنن و جالبه که تعادل دارن، جالبه که به لحاظ بصری نگاهشون که میکنیم تعادل دارن. آثار کاندینسکی، کاندینسکی رو سرچ بکنین حتما و ببینین که استاد تمام این تعادل‌های رنگی ایشونه. مدرسه باوهاوس رو سرچ کنید حتما متوجه میشید که تو مدرسه باوهاوس اومدن اصلا مدرس‌ها چه تئوری‌هایی رو مرسوم کردن و جا انداختن برای هنرمند دوران مدرن و چه دستاوردی داشته اون مدرسه به عنوان یک مدرسه هنری صرف. خب مطلب دیگه که الان برای پایان این صحبت‌های اولیه مقدمه درسمون بگم سایه روشن هست. سایه روشن هم خیلی 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 مهمه. شما اینکه بدونید چه، حالا اینها رو تو درس عکاسیتون تو ترمای بعد خواهید خوند، خب منتها در حدی که ما اینجا به اشاره بگیم همینقدر کافیه که بدونید چه جسمی روی چه جسمی سایه میاندازه، آیا شما اگر که به فرض دارید داخل اتاق یک قاب میبندید، یه عکسی میخواید بگیرید، خود این عکس شما ممکنه سه تا پلان داشته باشه، سه تا زمینه، یه پیش زمینه یعنی داشته باشه، یه وسط اون سوژتون باشه، یه پس زمینه هم داشته باشه. مثلا یه به فرض میگم روی یک میز شما یک چراغ مطالعه دارید، عقبترش یک شخصیتی رو نشسته روی یک صندلی که شما قرار سوژه عکستون اون شخصیت باشه، اون شخص باشه، و پشت سر او نزدیک دیوار یه گلدانی هست که روی دیوارم باز مثلا شما یه قاب دارید، یه قاب عکس دارید یا یه آینه دارید. احیانا البته باید مواظب باشید که خودتون تو اون آینه دیده نشید. خیلی خوب، حالا پس این پلان پیش زمینه چیه؟ پلان پیش زمینه این چراغ مطالعه روی میزه و گوشه میز که میفته توی قاب شما. پلان مرکزی وسط اون شخصیت و صندلیش. پلان پس زمینه چیه؟ اون به حساب گلدونه هست با اون دیوار و قابی که هستش. هر کدوم اینا بسته به این که نوری که داره توی اون صحنه، توی اون میزانسن شما به حساب داره کار میکنه، ممکنه به همدیگه سایه بندازن. ممکنه اینها هر کدوم به هم سایه بندازن. اگر نور از سقف داره تابیده میشه، ممکنه اینها همه برابر هم باشن. اما اگر نور سقفتون خاموش باشه، نور این چراغ مطالعه روشن باشه، طبیعتاً سایه این کاراکتر، این شخصیت و سایه صندلیش همزمان این دوتا سایه میفته کجا؟ روی اون گلدون و روی اون دیوار. چرا؟ چون این نور از سمت شما داره میره. پس از همین الان نسبت به رابطه اشیا با منبع نور دقت داشته باشین و چشمتون رو عادت بدین. یعنی همینجا الان نشستین، مثلا الان جلوی مونیتورتون نشستین، ببینین نور پنجره چجوری به پایه مونیتور تابیده شده. اینها دقتاییه که یواش 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 از شما دانشجوی هنر میسازه، از شما هنرمند میسازه. خیلی خوب، یه نکته دیگه رو هم بگم و اون این هستش که سعی کنید توی هر کادری که دارید، حالا میتونید یه کاغذ A4 رو در نظر بگیرید، 6 تا یا 9 تا احیانا اونجا تو اون A4تون مربعایی بکشین که این مربعا نسبتاش نسبت 4:3 باشه، یعنی 4 خط افقش باشه، ارتفاعی که دارید چی باشه؟ 3 باشه. این نسبت همون نسبتی هستش که توی تلویزیون شما دارید، توی قاب کادر اون خود تلویزیون دارید، دستگاه تلویزیون. پس یا مونیتورتون تقریبا 4:3 برای مونیتور هم حالا حساب میشه. خب حالا شما، البته ما داریم صحبت تلویزیون ها و مونیتورهای قدیمی رو میکنیم، نه این فلت ها یا این مونیتورهای جدید که خودش 2 تا 3 تا مونیتور حساب میشه. خب حالا شما بیاین توی اینها هر کدوم رو هم از سمت بالا، یعنی افقی ببخشید، هم افقی یعنی آره دیگه بالا پایین وسط افقی و هم در واقع چپ و راست به صورت خطوط عمودی 3 بخش بکنید، 3 قسمت بکنید. خب حالا که با یه سری نقطه چین این کارو بکنید، با خطای نقطه چین این کارو بکنید. حالا که 3 قسمت کردید این تصویر رو، از سمت راست وسط چپ و بالا پایین بالا وسط پایین، حالا که این کارو کردید میبینید که خط نقطه چین شما 4 تا نقطه ساخت. 4 تا نقطه ساخت، درسته؟ 2 تا نقطه چینایی که برای افقیا به کار بردین، 2 تا نقطه چینایی که برای عمودیا به کار بردین. 4 تا نقطه ساخت. این 4 نقطه اصطلاحاً اسمشون هست نقاط طلایی. نقاط طلایی. خب حالا اینو داشته باشید. زمانی رو در نظر بگیرید که شما دارید از دوستتون یک عکس میگیرید، یک عکس پورتره میگیرید، از صورتش، از چهرش دارید عکس میگیرید. خب چشمای این آدم خیلی مهمه که کجا قرار بگیره. چشمای این شخصیت شما خیلی مهمه که کجا قرار بگیره. قاب تصویر شما، دوربینتون رو باید انقدر جا به جا بکنید و با چشم خودتون همینطوری حدس بزنید که این نقطه چینا کجا قرار میگیره. اگه قرار باشه روی همین ویزور نقطه چینی شما ببینید کجا باید باشه. خب نقطه چشم‌های اون طرف باید دقیقاً روی نقاط طلایی بالا قرار بگیره. نقاط طلایی یا سمت راست یا سمت چپ، و معمولاً نقاط طلایی سمت راست، یعنی نقطه طلایی سمت راست. پس برای اینکه تمرین کنید، برای اینکه بتونید از همین الان، از همین الان، از همین ترم یک، درس یک، واحد یک شروع کنید و نسبت به اون چیزی که بعدها تو کارگردانی به عنوان دکوپاژ به شما آموخته خواهد شد الان اشراف داشته باشید، این تمرینی که بهتون گفتم یا 6 تا یا 9 تا کادر بکشید روی آچهار رو تمرین کنید و اون چیزی رو که همزمان دارید عکس میگیرید ازش، توی این قاب، توی این کادرهای مختلف بگنجونید با نقاشی خیلی ساده. فکرم نکنید باید حتما نقاش باشید، طراح باشید، بلد باشید با نمیدونم با فلان مداد بی به هاش نمیدونم شماره نمیدونم نیمه 75 اینها، نه اصلا اونا رو کاری نداشته باشین. غیر حرفه‌ای غیر حرفه‌ای شروع کنین اصلا. پس فقط توی این 6 تا یا 9 تا کادری که بستین این تمرین خیلی به شما کمک میکنه. بیاین این صورت رو جاهای مختلف بذارید، مثلا چانه رو بندازین پایین بیرون کادر، اصلا چانه نباشه، خب بیشتر موهاش باشه، یا اینکه موهاشو، موهای این آدم رو بندازین بیرون تصویر، یا یه بار بیاین گوش راستشو بندازید بیرون یا گوش چپشو بندازید، نصف صورتشو بذارید. ببینید شما، ببینید با یک چهره 6 حالت و 9 حالت دارید که هر کدوم اینا یک پیام متفاوت می، هر کدومش یک پیام متفاوت میده. پس تمرینا رو انجام بدید. امیدوارم که موفق باشید. من دیگه از به حساب این رو به حساب جلسه یکمون بذارید. اگر سواد بصری ضروری بود توی به موقع اگر رسیدیم بهش نکاتی رو دیدم باز بهش اشاره میکنم. موفق.